أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله اولا بود در عروه که ایشون در مسئله اولا مطالبی را فرمودن. مسئله اولا را ما دوباره بخونیم تا اینکه یادآوری بشه. الماء المضاف ما عدم ملاقات النجاسه طاهرون. گفتیم این فرع اول این مسئله است. ماء المضاف بدون ملاقات النجاسه پاکه، کلوشه این طاهر میگیرد و لذا این که امنه نیاز به استدلال ندارد. ماء المضاف بدون ملاقات طاهر است، اصل در اشیاء طهارته. لکنه غیر مطهر من الحدث. این فرع دومه که این بحث را انجام دادیم که مطهر از حدث نیست، نمیشه باش وضو گرفت یا غسل انجام داد. گفتیم که در اینجا مخالف مرحوم سید مرتضی است. ایشون گفته به ماء الورد میشود وضو گرفت و تمسک کرده به یه روایتی که بحثش گذشت که نظر مشهور این است که مطهر نیست، ماء المضاف مطهر از حدث نیست. ادله ای بود که عرض شد. فرع سوم در این مسئله ولا من الخبث، مطهر از خبث هم نیست. یعنی آب مضاف، مثلا فرض کن که آب میوه یا آبهایی که با چیز مخلوط شدند یا مضاف شدند، با مقدار زیادی مثلا شکر مخلوط شده یا مقدار زیادی مثلا نمک مخلوط شده یا با گل مخلوط شده، دیگه مضاف شده دیگه. آب مضاف مطهر از خبث هم نیست، نجاستی که در بدن از مثل خون و بول و غائط و اینها نمیشه با آب مضاف تطهیرش کرد. ولو فی حال الاسترار، ولو در حال استرار. در این فرع سوم بود که ما بحث کردیم و ما حدود 9 تا وصف ذکر کردیم برای اینکه آب مضاف مطهر از خبث نیست. در مقابل 2 نفر از بزرگان ما، یا بگیم 3 نفر، یکی مرحوم سید، یکی مرحوم شیخ مفید، یکی هم مرحوم فیض کاشانی، این 3 بزرگوار قائل شدن که نه، مطهر از خبث هست. ماء مضاف مطهر از خبث هست. مرحوم سید در مقام استدلال کرده به اینکه این مقتضای مذهب ماست. یعنی ظاهر این است که اصلا اجماع هست، یعنی همه علمای شیعه قبول دارن که این ماء مضاف مطهر از خبث هست. یه چنین استدلالی ایشون مطرح میکنن که این را مرحوم شیخ انصاری به نقل از مرحوم محقق این طوری جواب میده. میگه این اجماعی که ایشون مطرح میکنن نسبت میدن به مذهب، این در حقیقت مطلب استنباطیه. اجماع تو کار نیست، اتفاقا اجماع برعکسه، یعنی شهرت برعکسه. تو استنباطیه، ایشون چون اصل را در مذهب براءت میدونن، خب اصل براءت دیگه. حالا میگن که خب آیا ما شک میکنیم که لازم است در تطهیر خبث آب باید مطلق باشد یا نباشد؟ میگیم که رفع مالای علمون، اصل براءت. ما تکلیفی نداریم که باید آب مطلق تهیه بکنیم با اون تطهیر بکنیم، یا نسبت به حکم تکلیفی برای اشعاری میکنیم که ما چنین تکلیفی نداریم، یا نسبت به حکم وضعی نمیدونیم که آیا جز شرایط طهارت مطهریت این است که آب مطلق باشد یا نباشد، و اصل برائت جاری میکنیم. ایشون گفته چون اصل برائت مورد اجماع هست و اصل برائت درسته دیگه، اصل برائت در جاهایی که ما دلیل نداشته باشیم اصل برائته، گفته چون اون اجماعی هست آمده گفته پس در این مثلا ما اجماع داریم. یعنی این اجماع را ایشون در حقیقت به استنباط خودش داره به شیعه نسبت میده، روی کبرایی که شیعه قبول داره اما این ربط به این مطلب نداره اون کبرا. پس بنابراین این چنین اجماعی در کار نیست برای محقق صاحب شرایع این طوری جواب دادن از اجماع مرحوم سید مرتضی. پس دلیل اجماعشون قطعا مخدوشه. چرا؟ برای اینکه حالا مرحوم سید را بذاریم کنار و یکی دو نفر و مثلا شیخ مفید را بذاریم کنار، همه فقها از هر چی از ما از فقها به دست ما رسیده فتواشون بر خلاف اینه. با وجود چنین تظافر آرا و شهرت بر خلاف، معنا نداره که ما بگیم که اجماع فقهای شیعه بر این مطلب هست، و الا اگر چنین اجماعی بود چنین شهرت عظیمه‌ای بر خلاف این مطلب منعقد نمی شد. شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی بعد از شیخ طوسی بزرگان دیگر کسی حرف سید را و شیخ مفید را تأیید نکرده، ولذا بنابراین این مطلب مرحوم سید که استدلال به اجماع کردن مخدوش، قطعا اجماع بر خلاف شهرت بر خلاف اون محقق هست. یعنی شهرت محصله داریم در خلاف این ادعا. بس این اجماع اجماع استنباطی هست که ارزش ندارد، اجماع حسی نیست، رو حس نیست، روی این که شون آمده و با محاسبه به این اجماع رسیده که چنین اجماع ارزشی ندارد نسبت میده این را به مذهب. عرض میکنم دیگه باید ببینیم که آنها دیگه بله باید دید که آیا واقعا یه جاهایی برمیگرده به همین اصولی که در مذهب مطرح بوده روی اونشون اینطوری مذهب که انه اجماع ادعا کرده، یه جاهایی ممکنه نه میگه که این فتوا از ائمه علیهم السلام به ما رسیده و چون یک کتاب ظاهرن ناصریات دارن در اونجا من فردت به الامامیه، شاید صد مورد بیشتر را میگه شیعه نظر خاص در اینجا داره. خب اونجا اغلب اون موارد درسته چون برمیگرده به اون مسئله روایاتی که از ائمه اطهار رسیده در مقایسه با حنفیه و دیگر مذاهب، میگه من فردت به الامامیه، ولی یکی چند جاش ممکنه عرض کردم رو همون استنباط ایشون باشه که اونها را ما نمیتونیم قبول کنیم، اما اونجاهایی که مربوط میشه به اون مطالبی که از ائمه علیهم السلام رسیده و فتوا هم طبق اون مستقر شده در شیعه میشه قبول کرد. من فردت به الامامیه این فتوا که مثلا اول در مذهب ما نیست، تعصیب در مذهب ما نیست و هاکذا، اینها خب روشنه و فقه شیعه هم بر این مستقر بوده، روایات هست در این باره و لذا اینها را ما قبول داریم. بعد دلیل دومی که استدلال شده برای اثبات حرف بزرگان که مطهر از خبث هست، اطلاق امر به غسل. گفتن ما روایاتی داریم که میگه بشور، نجس را بشور، دیگه نمیگه با آب بشور. پس بنابراین این که میگه اغسل غسل، غسل اتفاقا میشه هم با آب شست هم میشه با نفت شور مثلا یه چیزی را، گاهی با بنزین میشورن یه چیزی را، گاهی با نفت میشورن، گاهی مثلا با یه چیزی دیگه میشورن. پس بنابراین این روایات اغسل چی هست؟ آقا مطلقه، تمسک کردن به اطلاق روایات امر به غسل. مثلا روایت صحیحه محمد بن مسلم، این روایت را من نقل کردم در وسائل باب 16 از ابواب نجاسات، شاید در جلد دوم باشه. در این روایت این طوریه: عن محمد بن مسلم عن احدهما قال سألته عن البول يصيب الصوب فقال اغسله مرتين. یعنی میگن اغسله بالماء، اغسله مرتين. در تهذیب الاحکام هم هست، در وسایل مسائل هست، از یادم باب 16 از ابواب نجاسات حدیث چهارمه. بله بله، یا حدیث بله حالا سوم چهارم اون در اون ابواب هست. باز یک روایت دیگری ما داریم، در اونجا هم با سند صحیحه، اینم سندش صحیحه، شیخ نقل میکنه از مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم، اینم در ابواب نجاساته، عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا احتلم الرجل فاصاب صوبه منیون، اذا احتلم الرجل فاصاب صوبه منیون فلیغسل الذی اصابه. منی اگر به لباسش اصابت کرد همون جا را باید بشوید، یعنی میگه بالماء غسل مطلقه، تمسک کردن به این اطلاق غسل. و نظیر این روایات باز هست، این دوتا صحیحه بود، این دوتا روایت صحیحه، و نظیر این دوتا روایت که در ابواب نجاسات آمده، اینها تمسک کردن به این. دلیل سومشون اطلاق آیه شریفه است: و ثیابک فطهر، گفتن این آیه کریمه و ثیابک فطهر که خطاب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست، گفته که این طهر یعنی پاکش کن. حالا هم غسل بالماء شامل میشد، هم بدون غسل بالماء، مثلا غسل به آب مضاف هم شامل میشد. بعد یه این قلطی هم برام سید مطرح کردن، گفتن نه آقا این طهر یعنی با آب، گفتن نه طهر یعنی زائل کن نجاست را. نجاست که زائل شد حتی اگر غسل هم تو کار نباشه. اینجا سید اصلا قولش عوض میکنه، سید با این بیانی که اینجا داره یه نظر دیگری مطرح میکنه که اون نظر دیگه با این نظری که الان از سید نقل کردیم فرق میکنه. نظری که الان نقل کردیم این است که مطهر از خبث، یکی آب مطلقه یکی هم آب مضاف، ماء مضاف. با این بیانی که اینجا داره میگه و ثیابک و طهر همون ازاله نجاست، ولی اصلا شستری تو کار نباشه، با یه چیزی مثلا با یه پارچه یه چیزی اگر نجاست را پاک کردی زائل کردی این یه پاک میشه. فرمودید دلیل هم چی؟ دلیل هم این آیه و ثیابک فطهر، اطلاقش. و ایشون اینطوری هم گفته که طهارت و صوب مربوط به عبادت که نیست، امر عرفیه. کی پاک میشه؟ وقتی که دیگه اون نجاست اونجا نباشه، ولو خشک باشه با دستت مثلا اینه به هم بزنی اون مثلا بره کنار پاک شد دیگه، این که عبادت نیست. شستن شستن لباس که عبادت نیست. شما بگید که آقا این عبادت شرایط خاص میخواد و فلان. طهارت طهارته. عربه میگه پاک شد. تمام شد. حالا باید با نف بشوری یا با آب مضاف بشوری یا با آب مطلق بشوری یا با اصلا با یه چیزی با پارچه چیزی خوب اونجا رو پاک کنی. اثر نباشه. یا فرض کنید بمونه خشک بشه اصلا. بخار بشه. این طهارت در همه اینا صدق میکنه. یه کاری کنید که پاک اون اثر اون کثافت از بین بره. چین استدلالی هم کرده. اون وقت عرض میکنیم که در جواب این اطلاقات غسل که اون دوتا صحیحه بود و این آیه کریمه، جوابش این است که اینها در مقام بیان در جهت کیفیت غسل نیستن. شما بیایید بگید آقا اینجا غسل آمد تمام شد. اگر از جهت بیان بودن بگیم گفتیم که داره کیفیت رو هم بیان میکنه، اصل حکم و کیفیتش رو بیان میکنه، بعد میشود به اطلاقش هم از کنیم. اما این آیه در کنار آیات دیگر فقط یک کلمه آمده راضی رسی با که تحریر، یک کیفیت تطهیر نیمده. همچنین در اون دوتا روایت بشوی اما شستن چطوریه که خصوصیات باید داشته باشه در این روایت در مقام بیان اون نبوده. شما بگید آقا ما به اطلاقش مسئول میکنیم. این یکی. دوم این که انصراف داره. عرف بگیش بشوی شستن این آب با آب بشوی. تناسب حکم موضوع، نه اینکه بیا مثلا یه چیزی بذاری که مثلا فرقون که با آب انار، آب انار از هم کلن اون لباس را رنگیش میکنه، اصلا رنگش هم قابل رفتن نیست گاهی. یعنی چی شما بیایی مثلا یه چیز دیگری بزنی که اصلا معلوم نیست چی شد. شستن به صورت مطلق انصراف دارد و این انصراف به تناسب حکم موضوع حجته. حجت بر اون مخاطب وقتی گفت شستن یعنی با آب بشو. اگر عام اراده میکرد قید می آورد. در مورد آیه کریم هم عرض کردیم، هم اولا در مقام بیان نیست و ثانیاً این که شما فرمایید طهارت، طهارت لباس امر عبادی نیست، بگیم درست طهارت لباس امر توسلیه، ولی خود طهارت ما از شرع فهمیدیم که خود طهارت حقیقت شرعیه دارد. خود طهارت به دلیل این که طهارتی که در جنوب آمده، در وضو آمده، در جاهای دیگه ما فهمیدیم که خود طهارت در نظر شرع اون طهارت عرفی نیست که مثلا یه چیزی مثلا پاک باشد و مثلا فرض کنید که پاک دیده بشود. شرع آمده در طهارت تصرف کرده. چون تصرف کرده یه مقدارش از خود قرآن کریم میفهمیم اصلا جای طهارت در حدث، یه مقدارش هم از احادیث میفهمیم مثلا راجع به این که کر احکامش فرق میکنه با آب قلیل، آب قلیل چطور نجس میشه، آب کر چطور نجس میشه، اینا چطور پاک میکنن، یک بار بشویید دو بار بشویید، میفهمیم که با این طهارت غیر از اون طهارتی هست اما ازاله این نجاست. پس این که شما میفرماین که این عبادت نیست، بله قصد قربت نمیخواد، اما این که اینجا شرع هیچ دخالتی نکرده در تعیین حدود این طهارت، نه این هم میگیم دخالت کرده و شاهدش این است که در کیفیت تطهیر، در خود این که کیفیت نجاست، آبها چگونه هستن، باید چند بار شست، اینا شرع دخالت کرده. اینطوری نیست که این صرفا امر عرفی باشه. این فرمایش سید هم درست نیست. بس با این بیان ما نمیتونیم این بیان ایشون را اینجا قبول کنیم، چون اولا منصرف است و ثانیا در مقام بیان نیست و ثالثا بر فرض اطلاقات را قبول کنیم. خب مقیدات داریم. یه جا شارع فرمود که مثلا فغسل، اما یه جای دیگه گفته بالماء، و ما مقیداتش را در اون بحث قبلی اون نقطه وسیع که عرض کردیم، مثلا گفت کیف یطهر بدون الماء، در روایت بود که بدون آب چطور اصلا پاک می شود. مثلا لا یطهره الا الماء تعبیر داشتیم، حصر داشتیم، برفرض این روایت را بگیم مطلق و مقید داریم. مقیدات شما در جلسه قبل مفصل اون نه توجهی که مطرح کردیم در اونجا مقیدات در خود شعر آمده، خود شعر آمده. پس بنابراین برفرضم اطلاق اینها را قبول کنیم، مقیدات داریم. اینم جواب سوم. یه روایت دیگر را باز تمسک کردم فی صحیح، بله، صحیح قیاس بن ابراهیم عن صادق علیه السلام. این روایت در ابواب ماء مضاف هست که اونجا شما دارید این روایت را، باب چهارم از ابواب ماء مضاف. اگر ملاحظه بفرمایید حدیث دوم و سوم، این رو میخواید شما بفرمایید، حدیث دوم از باب چهارم از ابواب مضاف.
عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله عن ابی عن ابی علیه السلام قال لا بأس ان یغسل الدم بالوساق. این حدیث دوم،
حدیث دوم هست. بله.
محمد بن یعقوب قال روی ان ما یغسل بالریق،
شلا یغسل بالریق مثلا. خب پس این دوتا حدیث، هر این حدیث اول سندش صحیحه، حدیث اولی که الان شما فرمودید چون مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه به سندش از محمد بن علی بن محبوب از عباس بن معروف از عبدالله بن مغیره قیاس بن ابراهیم، همه اینا از ثقات هستن، سند از در سند ظاهرا مشکلی نداره، این یعنی سند این حدیث سنده. به هر حال این حدیث پس یکم، دوم و سوم در اینجا استدلال شده برای اینها که پس می شود با آب مضاف یه چیزی را تطهیر کرد، یه نجسی را تطهیر کرد، چون بساق یا بزاق یعنی آب دهن، آب مضاف دیگه، جز آب مضافه، جز آب مضافه به بعد میگه که میشه دم را با اینا پاک کرد. وقتی از سر شده ها، خب این استدلال به این روایت، مثلا ببینید اون روایتی که اینجا من یادداشت کردم، محمد بن حسن به اسنادی ان محمد بن علی بن محبوب از اجلاس، عباس بن معروف اونم از اجلاس، عبدالله بن مغیره از اجلاس، قیاس بن ابراهیم هم از ثقاته. پس بنابراین این حدیث صحیحه، اون سندی که و سند مرحوم شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب هم اشکال نداره، این حدیث صحیح هست، در تهذیب هم اومده که لا یغسل بالبزاق شیء غیر الدم. اما اون روایت سوم که محمد بن یعقوب میگه روی انه لا یغسل بالریق شیء الا الدم، این روایت ظاهرم مرسله دیگه، چون سند ذکر نکرده، برام کلینی گفته و رویه بس فرمودید. این روایت سوم، خب این که امنه میشد مرسل چون سند ذکر نکرده، ولی یه احتمالی به نظر بنده رسیده، اون احتمال این است که مرحوم کلینی این را ذیل یه روایت مسند نقل میکنه، احتمال میدیم که مرحوم کلینی نظرش این است که چون عادت کلینی این است که حتما حدیث مرسل به اون صورت نقل نکنه، که به همون سند رویه، یعنی به اون سندی که برای روایت قبلی گفته و رویه، اینطوری به همون سند قبلی، اگر بتونیم به اون سند قبلی برگردیم، سند قبلی صحیح است البته، یعنی قبل از این یه حدیث دارن که اون صحیح است. و و الا این روایت سوم میشه مرسل، اما روایت اول و دوم مسند هستن و دوم هم که صحیح هم هست. خب گفتن آقا این روایت دلالت میکند که پس با آب دهن میشود یسی را پاک کرد، پس آب مضاف فی الجمله مطهر هست. جوابش چی هست؟ جوابش این است که این روایات متروک هستند بین اصحاب، معرضون انها هست. وقتی روایتی باشد هر چند سندن صحیح ولی اعراض شده باشد اون روایت، اون روایت از اعتبار میافته. یعنی کسی از فقهای ما به این روایت فتوا نداده. ما نداریم در فقه شیعه که کسی به این روایت فتوا داده باشد، الا اینکه من دیدم ابن عقیل مثلا که انه مطلبی فرموده باشه و مخالفت ابن عقیل را معمولا معیار قبول نمی کنن برای تشخیص اقوال فقهای ما، چون ایشون نظرات شاز دارد. غیر ابن عقیل کسی به این روایت در فقه شیعه عمل نکرده، معرضون عنه. وقتی معرضون عنه شد از اعتبار می افتد. همون بیانی که مرحوم بهزاد شیخ انصاری و دیگران در باب تعارض دارند دیگه، که اون فإن المجمع علیه لا ریب فیه، در ذیل اون یه بیانی دارن، معناش این است که اون روایتی که اعراض شده کلن از اعتبار می افتد. یعنی به اون بیانی که نه فقط در باب تعارض، تعارض هم نباشه، روایت باشه جلوی چشم علما بوده و هیچ کدوم به اون عمل نکردن، معلوم می شد که اون روایت تقیتا صادر شده، یه جهتی بوده که علما اون روایت رو عمل نکردن، اعراض کردن. تأثر مدید ولذا این روایت هم قابل استدلال نیست که با بساق بتونیم. اولا این فقط مورد بساق را میگد، غیر بساق را نمیگد، و ثانیا موردون انهاست. یه جواب دیگری هم مطرح شده از این روایات، اونم این است که شاید منظور این است که یعنی این که اول اثرش را با بساق از بین ببرن بعدن بشوین. اینم یه جوابی. گفتن که این بین عوام چنین چیزی هست که مثلا اول فرض کن که یه جایی از بدنشون فرض کن که خونیه، با آب دهن چیزی اون خون را یه جوری از بین میبرن، بعد میبرن مثلا زیر آب میگیرن میجورن. فرمودید این یعنی مقدمه غسله. از امام بوده که این کار را بکنن، این کار جایزه که با آب دهن مثلا اثر اون دم را از بین ببرن. خب پرسش که اشکال نداره، مثلا آدم با آب دهن که انه شاید فکر میکرده که نباید آب دهن را به نجس زد، مثلا آب دهن مثلا فرض کن که محترمه چیزی هست، نباید آدم آب دهنش را به نجس بزنم، این کار درسته که من ازاله بکنم، ازاله ظاهری که بعدم ببرم بشورم، مثلا که میان عوام شاید این کاری مثلا بشد، یه کار مثلا یه وقت اینطوری، یه اشکال نداره، این لا بحثه. نه به این معناست که فرض فرمایید که این مطهره، مطهریت را نمیخواد بگه. اینم بعضی از بزرگان اینو مطرح کردن، دیدم اینطوری مطرح کردن. اینم یه جوابی هست. بله. نه غیر دم را اثرش را بساق از بین نمیبره دیگه.
باشه
دیگه، انسان میتونه
با آب دهنش
خیلی
چیزای
دیگه‌ام
پاک بخوره، فقط
چی رو مثلا آخه نمیشه غیر، یعنی آب دهن اون رنگ خون را ممکن از بین ببره، اما چیزای دیگر بول اصلا رنگ نداره. یا مثلا فلان یه بالاخره یه چنین مطرح یه چیزی هم مطرح کردن. حالا ممکنه شما فرمایید که این ظاهرش این است که علاوه بر این که حالا فقه اهل عامه را ما نگاه نکردیم، اونها معمولا چون ازاره را کافی میدونن، یه نظر معروف بین اونها این است که خود ازاله، همون که از سیدم مطرح شد ها، خود ازاله این کافیه، و لذا اونا شاید این روایت مطابق با فتوای اونهاست که اون ازاله که یعنی زائل شد یه تمامه و لذا میشه هم میشه بر تقیه. بله مرحوم شیخ خرم آمده هم بر تقیه کرده. حالا روایت بله چهار و پنجی هم هست که دیگه الان وقت شاید تمام شد، آنها را انشاءالله بذاریم برای وقت دیگر. الحمدلله رب العالمین.